بینندگان عزیز، سوالات تاجستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 18 نوامبر است و توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. مهاجری توجیک را که دو روز پیش با درخواست خرزستان در مسکو بازداشت شده بود، با تقاضای توجیکستان رها کردند. امریکا دیگر بار حکومت توجیکستان را به محدود نمودن آزادی های دینی تنقید کرد. کمیته دین چنین بها گذاری را یک جانبه می نامد.
چنین شیوهی بهاگذاری هرگز بیانگری واقعیت تامین حقوق و آزادی های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند.
و رادیو آزادی ورزشکاران تاجیک را که در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان با پیروزی برگشتند، سر میز مدور جمع آورد. مقامات انتظامی روسیه یک شهروند توجیکستان را که با درخواست خرزستان دستگیر شد آزاد کردند. کامل جان یولدوشف ساکن شهر اسفارا روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدید و مسکو بازداشت شد. با او گفتند که از طرف مقامات خرزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کامل جان یولدوشف در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که امروز از بازداشتگاه بیرون آمده است. یولدوشف ساکن دهه سرخ اسفارای هممرز با خرزستان می باشد. خویشاوندانش میگویند که مقامات قرزستان یولدوشف را به شرکت در مناقشه های خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قبل آنها ادعای بی اساس است. امریکا توجیکستان را در قطار 10 کشوری مورد نگرانی خاص جای داده است که در آن پایمال کنندگان دغل آزادی های دینی ثبت می شود. امسال به این گروه روسیه هم شامل شده است. تهیه این فهرست و گزارش اوید به آزادی های دینی بر پایه تحقیق و مشورت های کمیسیه امریکا اوید به آزادی های بین المللی دینی صورت می گیرد که یک نهاد بی‌طرف است و آن را کنگره تأسیس داده است و این گزارش زمینه است برای جاری نمودن تحریم های امریکایی نسبت این کشورها. و حالا از همکارم خیرومان بخوازده که با ما در استودیو است میپرسم که امسال در خلوصه های مقامات امریکایی چی گفته شده است؟
بعد سال 2016 امسال باری پنجم است که دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص جای میدهد. در شرح این تصمیم در گزارش امسال گفته شده است که حکومت تاجیکستان در سال 2020 از نظر آزادی های دینی پیشرفتی کمی نشان داد. مؤلفان میگویند حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان سیاست خودکامه خود را تقویت داده، همه گونه فعالیت های آشکار و دینی را سرکوب میکند. در گزارش آمده است که مسلمانان سلفی که از سال 2009 این جریان رسما منشود است مورد تعقیب هستند و این اصطلاح به قول مؤلفان گزارش به طور وسیع و بی بند و بار به کار می رود. مؤلفان به این چیز اهمیت دادند که ماه ینوری سال 2020 حکومت سرکوب بیشتری افرادگرایی را در قانون ها تقویت داده، مجازات را برای تأسیس سازمان های دینی وابسته به گروه های خارجی سخت تر کرد. در گزارش گفته می شود در یک تصمیم غیر منتظره حکومت مجازات برای بدبینی دینی را از 5 سال زندان تا جریمه بندی یا 10 روز حبس تبدیل کرد، ولی می گویند مؤلفان با این وجود زندان های تاجیکستان خیلی پر هستند و یک مکان اساسی افراطی شوی گردیدند.
اخیرمون آیا در گزارش حرفی در برای تعقیب خبرنگاران هم هست یا نه؟ تو جوی می دانم چنین مثال ها کم نیستند.
بله، شهلا گزارش اینچنین به تعقیب ژورنالیستان توجه کرده نوشته است که ماه مارت مقامات رسما وبسایت اخباری واقع در پراگ را که از جانب سابق کارمند رادیوی آزادی تأسیس شده پایگاهی اطلاعی منصفانه بوده است با اتهام اینکه گویا یک منبر برای تروریستان و افرادگرایان میباشد دستنارست نمود. ماه اپریل دادگاه ژورنالیست مستقل دلیر شریفف را برای برانگیختن عداوت دینی به یک سال زندان محکوم نمود. گزارش آزادی های دینی اینچنین با حمله به نمایندگان گروه های دیگری دینی در تاجیکستان اشاره کرده میگوید یک مرد شیعه ماه ینور با اتهام تبلیغ مذهبش حبس و شکنجه شد و دو عضو سازمانی از سال 2008 ممنوع شاهدان یهوه از جمله یک مرد 70 ساله برای اعتقادشان به 5 سال زندان محکوم شدند.
خیرومان، آیا مقامات تاجیکستان درباره این گزارش و ارزیابی های وضعیت آزادی های دینی در کشور چی نظر دارند؟
مقامات تاجیک به این گزارش و نظری مقامات آمریکایی راضی نیستند. روز 18 نوامبر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت چنین شیوه بهاگذاری به گفتش هرگز بیانگری واقعیت تامین حقوق و آزادی های دینی نبوده است.
چنین شیوه بهاگذاری هرگز بیانگری واقعیت تامین حقوق و آزادی های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند. و چنین شکل گزارش ها و چنین شکل بها گزاری ها تو جای یک جانبه هم هستند. به همین خاطر حالا کمیته دین تنظیم اناناجش مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به امور دین احمد شهید را به تاجیکستان دعوت کرده است تا در یک جایگی وضع واقعی آزادی های دینی و مذهبی در تاجیکستان منصفانه ارزیابی کرده شود.
و گزارش اوید به آزادی های دینی به حکومت امریکا اینچنین برخی مشورت ها داده است و یکیش میگد واشنگتن در ادامه همکاری هایش با دوشنبه در دایره منفعت های ملی باید ایرائه کمک ها به این کشور را بر اساس شرط های معین براه ماند و یا نسبت مقامداران مشخصی مسئول ویران کردن آزادی های دینی تحریم های هدفمندانه جاری کند تا که حکومت از پای اصلاحی وز شود.
تشکر. بینندگان عزیز، همکارم خرمان بخوازاده بود با خلاصه های گزارشی نوی امریکا اوید به آزادی های دین. شما برنامه اخبار آزادی رو تماشا دارید و می رویم به جنوب تاجیکستان. کارمندان اداره کمونالی در نویه خوالنگ ولایت ختلان که اخیرا یک ماشین پرتوفکشی توفه گرفتند میگویند اکنون تمیز کردن این منطقه برایشان آسان تر شده است. به قول مصاحبان محمودجان رحمت زاده تا حال نمودن تراکتور برای کشونیدن پرتوفها مشکل ایجاد میکرد.
این تراکتور رو برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان با مبلغ گذاری سفارت فدراسیای روسیه به اداره کمونالی نوحه خوالنگ توفه کردند. تو این وقت اداره کمونالی خوالنگ با یک تراکتور کهنه و فرسوده به پرتوکشی مشغول بود. حالا تکنیکای نو کار کارمندان اداره کمونالی را آسان کرده است.
این تراکتور برای کشوندن پرتوها از اهالی و شهرک نوحه استفاده برده می شود.
جمع شدن پرتوها در خوالنگ یکی از مشکلات ساکنان و مقامات بود. مقامات در خوالنگ اعتراف میکردند که این مشکل در ناحیه تا به حال حل نشده باقی میماند.
کارخانه کمونالی ناحیه این زیرتابه جمهوریوی است. بنابر همین پورا مبلغ گذاریش از جانب خودی همون خواجگی منزلی کمونالی جمهوریوی می شود و این خود مبلغ گذار است.
پرتوها در مرکز ناحیه خوالنگ. مسئولان اداره کمونالی گفتند که با چنین توانشان نوحیه را تمیز میکنند. با گفته آنها ماشین های پرتوکشی که در زمان شوروی آورده شده است دیگر توان خدمت‌رسانی را نداشتند. حالا با دسترس شدن تراکتور مشکل پرتوکشی و تازه کردن شهرک خوالنگ آسان شده است.
تحت دو ماه میشود که ما از همین کمبودی بر آمده ایم. با کشاندن پرتوها وضع اکولوژی نوحیه را بهتر میکنیم.
قرار است با برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان به ناحیه‌های واسع و تیمورملک همچنین شهر کلاب نیز تکنیک‌های پرتوکشی تقدیم شود. در دیگر منطقه‌های کشور نیز تکنیک‌های ضروری پرتوکشی نمی‌رسد. ساکنان بیشتر ناحیه‌های منطقه از جمع شدن پرتوها تا رفت بیشتر شکایت می‌کنند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه خوالنگ.
نویه عینی در پاسخ به ادعای مجرم که گفته بودند از روسیه برای ساختمان ورزشگاه 40,000 دلار خرج کردند نوشته است درباره مبلغ مجرم معلومات ندارد. از این پیش یک گروه از مجرم توجه گفته بودند که برای بنیاد ورزشگاه در نویه عینی ولایت سوخت از روسیه بیش از 40,000 دلار فرستادند، اما مقامات محلی وظیفه های خود را اجرا نکرده ساختمان را ناتمام گذاشتند. بر اساس نقشه ورزشگاه را برای ساکنان چند دهه جماعت فوندریو درست میکنند، جایی که در عموم بیش از 15,000 کس زندگی دارد. سهراب رحمت‌زاده معاون اول رئیس نویه عینی میگوید ساختمان این ورزشگاه تنها در دایره مبلغ‌های از بودجه محلی جدا شده عملی کرده شده است و افزود حکومت ناحیه درباره خرج مبلغ مجرون و حجم مبلغ‌های جمع‌آوری شده خبر ندارد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
ورزشگران تاجیک در مسابقه قهرمانی سنبوی جهان که روزهای 10 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، 3 مدال، یک طلای، یک نقره و یک برنج به دست آورده در حساب عمومی جای 3 را کسب کردند. شوره نرزولوی لطیف، ورزشگران پیروز، اکمل‌الدین کریم و خوشقدم خسروف را همچنان دبیر کلی فدراسیون سنبوی تاجیکستان محمود عبدالویف را سر میز مداوری رادیو زودی جمع نمود.
اکمل‌الدین، آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمان جهان می شود؟
امسال خیلی کوشش کردم که با این در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
تشکر. واقعا شما و خوشقدم رو پهلوان نامدار مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به وی رسانده است و خوشبختانه این دفعه او همراه شما در تاشکند بود. خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمان جهان شدید و این دفعه در وزن تا 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود در شهر تاشکند قناعتمندید؟
در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرغیزستان، امریکا و ایتالیا و با خورین ایمانی های من، این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی خودم رو یعنی نستروی کردم و با در واخری نیمانی های یعنی قوزمایی نمودیم و با حساب 8 بر 0 من را مغلوب نمودم، با واخری فینالی بر آمدم. وقتی که من با واخری نهایی که بر آمدم، من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم باره قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم باره طلای جهان سزاوار گردم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاد است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی کنیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوهگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود، امروز اختصار شد به 7 تا رسید.
بینندگان عزیز، صحبت مذکور با همین زودی ها در صفحه ما در یوتیوب آزودی ویدیو نشر می شود. شما رو با تماشای میز مدور دعوت می کنیم. یک خبر دیگر هم هست. نرخ سوزش بوری در نقطه های سوخت فروشی دوشنبه بعد بالاروی منظم تا حد پایین رفته است. از پلوس می نویسد که از آغاز هفته جاری نرخ چکنای بنزین نو 92 در دوشنبه 2.7%، سوزش بوری دیزل 2.6% و گاز مایع 4% ارزان شده است. به همین ترتیب حالا گاز مایع 7 سومانی و 20 درهم، بنزین 11 سومانی و سوزش بوری دیزل 11 سومانی و 20 درهم نرخ دارد. قبلا به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد سوزش بوری در تاجیکستان نگرانی ساکنان را به بار آورده بود. مسئولان خدمات ضد مونوپولی گفتند که سوزش بوری در جهان گران شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای دیگر را میتونید در وبسایت آزادی بخونید. شما را فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از این شو خیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسی باو درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما مقامات انتظامی روسیه یک شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد آزاد کردند. کامل جان یولداشوف ساکن شهر اصفهان روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدیده و در مسکو دستگیر شد و به او گفتند که از طرف مقامات قرقیزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کامل جان یولداشوف روز 18 نوامبر به رادیو آزادی گفت که صبح همین روز آزاد شده است. او ساکن دهه سرخ اصفهان و در مرز با قرقیزستان است. خویشاوندانش میگویند که مقامات قرقیزستان یولداشوف را به شرکت در مناقشات خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قول آنها ادعای بی اساس است. به قول کاملجان او در یگان جنجال و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شرکت نکرده است. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان روز 17 نوامبر از احتمال فلاکت بشری در این کشور هشدار داد و از جامعه بین الملل خواست راهی را برای رسانیدن کمک مالی به افغانستان پیدا کنند. دبورا لاینز با شورای امنیت سازمان ملل گفت که 60% اهالی 3 میلیون نفری افغانستان در روبروی بحران گرسنگی قرار دارند و ممکن است وضع در زمستان از این هم بدتر شود. دبورا لاینز افزود جامعه بین المللی باید راهی را برای رسانیدن کمک های مالی به مردم افغانستان پیدا کند. با گفته او تحریمات مالی به ضد طالبان نظام بانکی را فلج کرده و به تمام عرصه های اقتصاد اثر منفی گذاشته است. از جمله با گفته دبورا لاینز طبیبان و کارمندان برنامه‌های تامین امنیت غذایی مزد خود را گرفتن نمی‌توانند و جامعه جهانی باید راهی را یابد که وضع اصلاح شود. دبورا لاینز گفته است که فلج ماندن نظام بانکی به گسترش تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر مساعدت می‌کند و وضع فعلی خطر تندگرایی را در افغانستان بالا می‌برد. مقامات آمریکا، بریتانیا و استرالیا میگویند یک گروه رخنگران اینترنتی که شریک حکومت ایران هستند مسئول حمله ها به شبکه ها در آمریکا و استرالیا از جمله حمله های اینترنتی به موسسه های تندرستی و نقلیات هستند. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است عاملان تحت سرپرستی ایران فعالانه زیر بنیاد های مهم آمریکا از جمله در ساحه های نقلیات و تندرستی و هم در استرالیا را هدف حمله قرار دادند. در بیانیه آمده است از ماه مارس سال 2021 گروهی مذکور با استفاده از ضعف مایکروسافت اکسچنج و نرم افزار فورتینت شبکه‌های کامپیوتری یک اداره حکومتی و شفاخانه کودکانه در آمریکا را رخنه کردند. هدف بعدی آنها دزدیدن معلومات، تمجوی و پولستانی از جبردیدگان بوده است. شرکت مایکروسافت گفته است که 6 گروه خطرناک ایرانی را مشاهده کرد که از ماه سپتامبر سال 2020 هر 6 یا 8 هفته برنامه‌های رخنه‌گری را به راه می‌اندازند. مقامات ایران این گزارش‌ها را شرح ندادند. داستانی کلی تاجیکستان میگوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمد جان و روسای نزدیک به دادگاه ارسال می شود. میرزامان رفیزاده معاون داستانی کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه جانبه بررسی شده است. با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام می شود و روسای نزدیک برای بررسی به دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمد جان و 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخت لتوکوب شد نزدیک 3 ماه بهوش و بیاد بیستری است. بی‌اعتنایی با پرونده او در جامعه سر و صدای زیاده برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه اجتماعی مقامات به قضیه ظاهراً قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستانی روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولتوف را بازداشت کردند. وکیلان پارلمان پاکستان قانونی را قبول کردند که اجازه می‌دهد تجاوزگران جنسی اخته کرده شوند و سببش چند مورد تجاوز و از جمله سوء استفاده جنسی کودکان در کشور است. در سندی که هر دو پلته پارلمان پاکستان روز 17 نوامبر قبول کردند آمده است افرادی که به تجاوزهای به تکرار گناهکار دانسته شوند باید از روی کیمیاوی اخته کرده شوند. حکومت هم باید دادگاه مخصوص تشکیل کند تا پرونده‌های تجاوز و سوء استفاده جنسی با سرعت و در مدت نه بیشتر از 4 ماه بررسی کرده شوند. اخته کرده از روی کیمیاوی و یا طبی چنین است که با استفاده از دارو یا هورمون اشتیاق مرد به علاقه جنسی را فرو می نشاند. عمران خان نخست وزیر پاکستان سال 2020 اعلام کرد حکومتش طرحی قانونی را تهیه دارد که جزای سختی را برای تجاوزگران جنسی پیش بینی میکند. سبب هم تجاوز گروهی یک مادر پاکستانی در پیش چشمی فرزندانش و در یکی از شهرهای بزرگی پاکستان بود. این حادثه خشم مردم را برانگیخت و سبب تظاهرات سراسری شد و حکومت را زیر فشار جامعه قرار داد تا چاره برای پیشگیری از این جنایت سخت و زشت بیاندیشد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانش را می دانید azadi.org. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات در جلسه مجلس نمایندگان گفت با دادگاه عالی درخواست ارسال نموده بود که با گذشت 52 روز پاسخ دریافت کرده است.
سودی عالی باید که یعنی بیشتر اهمیت کرد که در یک مشکلات است. اگر درخواست وکیلی و مکتوبی جانشین رئیس عالی با سودی معین نگرفت مسئولیت است.
او تاکید نمود که باید این مسئله زیر نظارت باشد و نباید پاسخ به درخواست آنها با تاخیر صورت گیرد. رئیس حزب دموکرات زمان این مسئله را به میان گذاشت که در پارلمان معرفی طرح تغییر الهه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جریان داشت. در این جلسه که نماینده دادگاه عالی حضور نداشت، عثمان‌زاده از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت با درخواست‌های وکیلان زیر نظر گرفته شود. روز 17 نوامبر از دادگاه عالی تاجیکستان با تماس‌های با تکرار ما پاسخ ندادند تا موقع آنها را وابسته به ایراد وکیل پارلمانی بفهمیم. در گذشته هنگام نشست‌های رسمی مسئولان این نهاد تاکید داشتند که با مراجعات و درخواست‌ها سر وقت رسیدگی می‌کنند. در جلسه روز 17 نوامبر پارلمان قبل از سید جعفر عثمان‌زاده، غیرت عزیزاده وکیل دیگر پارلمان از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان صدا بلند کرد. او در خطاب به شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو گفت: شیرعلی کبیر به این وکیل مجلس نمایندگان چنین پاسخ داد:
موید قبول شما ما با تلفنی هم با شما ما یک بار گپ زدیم، متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن، سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگوزار میکنیم.
غیرت عزیزاده وکیل مجلس نمایندگان دقیقا نگفت که در صورت موفق شدن به دیدار وزیر یا طریق تماس های تلفنی به وی چی گفتن میخواست، ولی قبل از اون که این مسئله را به میان گذارد او در رابطه با مشکلی به اختیار یک صاحبکار گذاشتن زمین های زیاد کانها و دست نیافتن برخی صاحبکاران به زمین از وزیر صنعت خواست سر حل این مشکل چاره جویی کند. نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چون این مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. دلیر امام‌علی خبرنگار تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت اینکه بعضی وکیلان مشکل دسترسیشان به منصبداران را به میان گذاشتند عملی خوب است، ولی این بازگو کننده آن است که این مشکل در سطح مراجعات ساکنان عادی به منصبداران خیلی نگران کننده است.
وقتی که وزیر و رئیس به وکیل پارلمان دسترس ندارد، پس این خود شهادت از اون میگه که این وزیر و این رئیس برای شهروند و برای ژورنالیست عموماً دسترس نیست. وقتی که اون با وکیل دسترس نیست، کجا رسد به مردم عادی یا به ژورنالیست؟
طبق قانونگذاری کشور، منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند. معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناهان زد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت هاتی مستیره در نگاهت آتشی توفان بود. یادی آن بود ستی هنگامی ویدا بر لبانت لای حسرت افرو یادی آن خنده بیرنگ و خموش ای سر و خواب و دودم را وجودم را سون ای سر و خواب وجودم را سون یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتیو در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدیو در نیگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرازد باز من ماندم و در غربتی دیر از رتی بوسه ی غزدی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرازد باز من ماندم و در غربتی دیر از رتی بوسه ی غزدی سوزد.
در حالی که شهروندان تاجیکستان از قطع شدن برق شکایت میکنند و شرکت برق تاجیک آن را به کارهای تعمیری رب میدهد، صادرات آن به خارج بیشتر میشود. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ایرا میکنم. ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان شروع از ماه اکتبر از قطع شدن برق شکایت میکنند. رادیوی آزادی در طول ماه‌های اخیر در این مورد چند مطلب نشر کرده بود. مردم در این مطالب از اجرا نشدن عهده‌داری های در شده در قرارداد با برق تاجیک، کمبود و نرخ گران وسیله های دیگر گرم کردن خانه ها و مانعه های برخواسته از این وضع اظهار نارضایتی کردند. این شکایت ها در حال شنیده می شود که شرکت برق تاجیک 15 نوامبر در یک مکتوب رادیوی آزادی دلیل قطع شدن برق را کارهای تعمیری شرح داد. در آن گفته شد که کارهای تعمیری همه ساله در شروع زمستان انجام می شوند. به قول مسئولان شرکت در حال حاضر بخش های از نیروگاه های نارک، سربن و قیراقوم نیز تعمیر می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک جلسه کاری سنه 2 نوامبر به مقامات مسئول برای آمادگی به زمستان دستور داده بود. او از جمله تاکید داشت که مردم و مؤسسه های اجتماعی باید از برق و گرمی تامین شوند و اینچنین محصولات غذایی و مواد سوخت ذخیره شود. اما به نظر می رسد که در عملی شدن دستورهای رئیس جمهور تأخیر صورت می گیرد. کارشناسان مستقل رب دادن قطع برق و کارهای تعمیری را زیر سوال می برند. از زمان شوروی کارهای تعمیری معمولا در ماه سپتامبر و در هر حوزه به طور جداگانه انجام می شدند. در دایره آن خطهای برق و ترانسفورماتورها تفتیش شده، شاخه های درختان در صورت لازم بریده می شوند. برای انجام دادن این کار همگی 2 هفته لازم می شود. حالا دلیل اصلی کافی نبودن ذخیره های آب است، میگوید کارشناس مسائل انرژی با شرط افشا نشدنی نامش. به قول او تاجیکستان به دلیل صادر کردن آب به ازبکستان و قزاقستان به ذخیره کردن حجم ضروری آن فرصت نیافت. غیر از این تاجیکستان به پول خارجی نیاز دارد، در حال در بازار تولید چیزی ندارد. از این رو صادرات برق در اولویت است، میگوید این کارشناس. طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان از ماه ینور تا سپتامبر سال جاری تاجیکستان بر عوض صادرات برق 89 میلیون دلار به دست آورده است که در قیاس با سال گذشته 36 میلیون دلار بیشتر است. ازبکستان و افغانستان از خریداران اصلی برق تاجیکستان میباشند. طبق قرارداد تاجیکستان باید به این دو کشور 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کند. ازبکستان برای هر کیلووات برق تاجیکستان 2 سنت و افغانستان 3.4 و حتی 5 سنت پرداخت میکند. رسانه‌های قرقیزی ماه اکتبر با تکیه بر رهبریت اداره برق آن کشور نوشته بودند که تاجیکستان از 1 اکتبر با صادر کردن برق به قرقیزستان شروع میکند. اما وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان این خبر قرقیزستان را تایید نکرد. باری آخر در تاجیکستان محدود شدن برق 5 ژانویه اعلام شده بود. آن زمان شرکت برق تاجیک گفت که محدودیت در برق رسانی تنها در روستاها صورت می‌گیرد. تأمین سرتاسری برق تنها 4 می از سر گرفته شد. هنوز سال 2017 مقامات تاجیکستان اعلام داشتند که مسئله کمبود برق در آینده نزدیک حل می‌شود. همین طور ماه نوامبر سال 2018 چرخه اولی نیروگاه راغون به استفاده داده شد. انتظار می‌رفت که پس از اتمام ساخت این چرخه تولید برق در تاجیکستان دو برابر زیاد تا 3600 مگاوات افزایش یابد که به تامین برق ارزان منجر شده تاجیکستان به صادرکننده برق در منطقه تبدیل می‌یابد. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات تاجیکستان در برنامه گپ آزادی رادیوی آزادی تاکید کرد که اهالی به این اندیشه است که با بکار انداختن یک دو نیروگاه مشکل برق حل می شود. اما با گفته او آنها فراموش میکنند که نیروگاه تازه ساخته شده است و فعالیت پوره آن از عامل های دیگر وابسته است. امسال بحران در عرصه برق در سراسر کشور مشاهده می شود. مقامات قرقیز آشکارا کمبود ذخیره های آب و برق را در حجم میلیارد دلاری اعلان کردند. در تاجیکستان وجود مشکلات در زمینه برق را اعتراف نمی‌کنند. طبق آمار رسمی در طول ماه‌های ژانویه سپتامبر سال جاری در تاجیکستان 15 میلیارد و 900 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده است که نسبت به سال گذشته 7% بیشتر است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوانی شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللویف بعد بازگشت از تاشکند مهمان میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف پاره ای را از صحبتی آنها به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میکنم.
اکمل الدین، آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمان جهان میشوید؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مراتب دیگه سزاوار مدال برنزی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در اواخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم. با ارزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان را بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمان جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری با یک روحیه بلند من با چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و بخوری نیمانی های من این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی آزمون نمودیم و با حساب 8 بر 0 من را مغلوب نمودم با اخری فینالی برآمدم. وقتی که من با اخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راه من شد و من نتونستم که با گرفتن مدالی دوم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست شش نمویم که باز پرچم دولت امان را بلند برداریم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمودها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبا چه خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوهگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 رسید و چه خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبه اش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم. یعنی ببینید که خوشخانم خسرو یک ورزشگر فدراسیون روسیه با حساب کم 8 بر 0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالدین در بخوری نهایی ورزشگر نامدار که مولاند اکمالدی قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیم هم محروم شدن. لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیم رو کسب کرد که این برای من یک دستاورد بزرگ است.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزگیر از شما سپاسگزارم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت ناحیه عینی ولایت سوخت در پاسخ به ادعای مهاجران که گفته بودند از روسیه برای ساختمان ورزشگاه 40,000 دلار خرج کردند نوشته است درباره مبلغ مهاجران معلومات ندارد. از این پیش یک گروه از مهاجران تاجیک گفته بودند که برای بنیاد ورزشگاه در ناحیه عینی ولایت سوخت از روسیه بیش از 40,000 دلار خرج کردند، اما مقامات محلی وظیفه‌های خود را اجرا نکرده ساختمان را ناتمام گذاشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بر اساس نقشه ورزشگاه را برای ساکنان دیهای مخشوت، حیرانبد، دیژگ، نروت، توده و سرطاق جماعت فاندریا درست میکنند، جایی که در عموم بیش از 15,000 کس عمر به سر میبرد. سهراب رحمت‌زاده معاون اول رئیس ناحیه عینی در پاسخ به رادیو آزادی نوشته است که ساختمان ورزشگاه در دیهای دیجیک، توده، نروت، حیرانبید و مخشود جماعت فاندریای ناحیه با نظر داشت اعلان سال جوانان در سال 2017 و در پی نامه دست جمعانه ساکنان محلی آغاز شده بود. به گفته او از بودجه حکومت ناحیه برای ساختمان این ورزشگاه در دو مرحله بیش از 570,000 سامان جدا شده است و اکثر ساختمان آن با مبلغ بودجه انجام یافته است. وی گفته است درباره خرج مبلغ مهاجران و حجم مبلغ‌های جمع‌آوری شده حکومت ناحیه خبر ندارد و ساختمان تنها در دایره مبلغ‌های از بودجه محلی جدا شده راه‌اندازی و عملی کرده شده است. مهاجران این حرف معاون رئیس ناحیه را بی‌اساس می‌دانند. تقریبا 25 مهاجر از جماعت فاندریای ناحیه عینی در روسیه گفته بودند که مسئولیت آنها از فرستادن مبلغ و نصب کرسی‌ها عبارت بود که به اجرا رساندند. با گفته آنها حکومت وظیفه دار بود است حفظ شناوری، تالار ورزشی و توقفگاه ماشین ها بسازد، ولی هنوز این کارها ناتمامند. خسرو پیرزاده یکی از مهاجران روز 15 نوامبر گفته بود اگر حکومت ساختمان را ادامه ندهد بر اثر باران و سرما میدان خراب شده کرسی ها نیز از بین خواهند رفت. اگر خطا نکنم میدان تا جشن 30 سالگی استقلال پر آماده میشد. موافق نقشه حفظ شناوری، پرک ماشین ها، تالار ورزشی هم ساخته میشد، ولی تا حال یکان جواب دقیق نیست. اگر پیشتر به نامه های ما پاسخ میدادند حالا دیگر هیچ حرفی نمیزنند، میگوید او.
همه فهمیدیم که هاکی اطرف یکان اطرف همون هاکی حکومت ناحیه یکان دستگیری ما ندیده ایستادیم، فقط گپ خشک و خالی. ما میخواهیم که همون نوروزگاه ما مثلا به زیمه گرفتگی بودن ناحیه هوای تا به آخر تا به نقطه آخر رسانند. با بغیر نوروزگاه کمتر زمینی ماندگی هم هست که ما مثلا عریضه نوشتیم که بیاید ما باغچه سازیم و بعضی چیزهای دیگه. خلاصه حاضر در یک حالت ایسا است که ما هر کاری که مقصد خودم و اقدام گرفتیم، مقصد بچه ها چور که از پنج نفری که درمون دهه بیکار هستن میبرن مثلا بعضی کارهای ساختمانی اطراف شگان کار میکنن. خلاصه عموما دیگه حکومت همراه ما نشده، خلاصه همین کارهای ما ماند.
پیرزاده که چند روز پیش به خاطر آگاهی از ساختمان از روسیه به تاجیکستان آمده است میگوید حالا در صحن میدان چند نفر خانه های استقامتی ساختند. در تاجیکستان بعضی از ساکنان و مهاجران با خرج پسندازهای شخصی خود کارهایی را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختمان پل و کشیدن خط آب اجرا میکنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته از سفر دست کشیده مبلغ آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند. منتقدان میگن که بیشتر مسئولیت مقامات است، نمایندگان حکومت میگن که کار خیر اختیاری است.
شب نمیتر برویت ایدم و دل بسویت ایدم و دل بسویت شب نمیتر برویت شب نمیتر برویت پسی گل بهاری ایدم و دل بسویت کی گلت هم یاد شب نمیتر برویت پسی گل بهاری ایدم و دل بسویت کی گلت هم یاد
Come on. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، 3 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و یک برنجی به دست آوردند. اکمل الدین کریموف، پهلوان نامدار تاجیک، برای اولین بار به عنوان قهرمانی جهان عید به سامبو مشرف شد. وی 12 نوامبر در شهر تاشکند در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مقام اول را کسب نمود. اکمل الدین در قوازمای نهایی ورزشکار از روسیه سیان خیرتک را شکست داد. او قبل از راه یافتن به مرحله نهایی به رقیبانش از ترینیداد و تباگو، مراکش و قزاقستان غالب آمده بود. اکمل الدین کریموف بارها در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، برنده مدال‌های نقره و برنجی گردیده است. نهایت آرزوی دیرینه این پهلوان 31 ساله در شهر تاشکند جامعه عمل پوشید. ضمناً او بعد سید مومن رحیموف، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سامبوی ورزشی به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشی سامبو ذوق خواص پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادن ما رو طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدن تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم. 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و طول 20 سال است که با نمود گوشین سامبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف در روز اول مسابقه در تاشکند در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو در فینال از رقیب قزاقستانیش رخت جنانیت شکست خورد و برنده مدال نقره شد. او بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و روسیه به فینال راه پیدا کرده بود. پهلوانی دیگری تاجیک تبریز شو پرپیشویف در روز آخرین مسابقه قهرمانی جهان 14 نوامبر در رشته سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. تبریز شو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از مراکش و روسیه به نیم فینال راه پیدا نمود، ولی او در قوازمایی نیمه نهایی از رقیب ازبکستانیش فرقت روزیف مغلوب گشت و برنده مدالی برنجی شد. در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که در شهر تاشکند با شرکت ورزشکاران 37 کشور دایر گردید، تاجیکستان را در سبقه مردان آید به سامبوی ورزشی بجز از اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف باز چهار نفر محمد ایسا رجبوف، همروز رجبوف، زفر علیمشویف و فردوس نسیموف نمایندگی کرده از مدال بی‌نصیب ماندند. اینچنین در سبقه زنان آید به سامبوی ورزشی در وزن تا 59 کیلو شاهیده قلندر و شرکت داشت. او بر رقابت از دور هشتک نهایی سر کرد و از رقیبش اندبالوی از رومینیا مغلوب گشت. سوربان لطیفوف، سعید جان حیدر، تبریز شو پرپیشویف و فریدون عادلوف در رقابت‌ها آید به سامبوی رزمی اشتراک کردند. از بین آنها تنها پرپیشویف مدال گرفت. به برندگان مدال‌های طلا در هر وزن 4000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای مدال‌های نقره 3000 دلار و برای مدال‌های برنجی 2000 دلار سپرده شد. در حساب عمومی دسته‌ای روسیه با کسب 18 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای اول را صاحب شد. دسته میزبان ازبکستان با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را از آن خود کرد. بلاروس با کسب 8 مدال که 3 تاش طلا است جای سوم را گرفت. تاجیکستان با کسب 3 مدال از آن جمله 1 نشان طلا جای ششم را اشغال کرد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که می بایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر می گشت با ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر می دهد سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسری جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میان زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن به جز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند. به برندگان مدال‌های نقره 50,000 و به صاحبان مدال‌های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداو چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشایر زلقینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شایر زلقینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپیک می باشد. کوشش میکنیم که با بازی‌های المپی راحت گیریم.
به غیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و شایر زلقینر و با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. ورزشکاری تاجیک کمالالدین بویمیرزویف در جام جهان اوید به محاربه تنبتن در شهر مسکو روسیه در وزن سبوک غالب شد. به اطلاع فدراسیون بین المللی محاربه تنبتن در جام جهان بیش از 300 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. به برنامه مسابقه دو نمود محاربه و خود مدافع داخل بود. در روز آخرین مسابقه رقابت های نهایی صورت گرفت. در سبقت مردان بجز از کمالالدین بویمیرزویف از تاجیکستان، عظمت سومگونوف، تیمیرخان گسانوف و نیکالای کیسیلیوف هر سه از روسیه، شهباز تورسونوف و آقابک قادیروف هر دو از ازبکستان، ساوران عرب‌بوی و آیبک سمیتایف هر دو از قزاقستان، اینچنین جیسی جی سمیت از ایالات متحده آمریکا در وزن خود غالب شدند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه جای اول را گرفت. جای دوم نصیب ورزشکاران ازبکستان گردید. دسته قزاقستان جای سوم را از آن خود کرد. جام جهان اوید به محاربه تنبتن اولین بار در روسیه دایر گردید. به غیر از مدال غالبان مسابقه با عنوان‌های فخری استاد شایسته ورزش و استاد ورزش درجه بین المللی سرفراز شدند. محمد شاه یسویف کارشناس ساحه از پیروزی ورزشکاری تاجیک در جام جهان اظهار خوشنودی کرده به رادیوی آزادی گفت
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. در میدانهای حربی جهانی هم ملتهای من بیرق ملتی من را بلند میبردارند. این برای من یک فخر است. بنابراین من میخواهم که تمام شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارند بروند فرزندان خود را آموزش کنند تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردند مسابقات اشتراک کنند و اول را گیرند.
ضمناً فدراسیون بین المللی محاربه تن به تن امسال 15 سالگی تأسیس یابیش را تجلیل می نماید. در عین حال این نمودی ورزش در 40 کشور راه اندازی شده است. وظیفه اولین درجه فدراسیون برای خط نمودهای المپی ورزش شامل کردن محاربه تن به تن می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی شب 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان دایر گردید. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان با هجوم طرف‌ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبال بازان تاجیک بود، لحظه‌های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه را نیم حمایتگر بختیار زینی دینف، لیگانری 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه ЦСКА مسکو بازی میکند، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان جوان منتخب تاجیکستان شاهروخ قرغیزبایف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به هدف رساند. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی قزاقستان و تاجیکستان را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورکخیلی داوری کردند. مبین ارگاشف موقتا اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را دعوت کرده بود. 8 نفرشان لیگیانر بودند و در این بازی شرکت ورزیدند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از دسته نرو ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکوموتیو پلوودیو بلغارستان، نوریدین داورانوف از تیم بورنیو اندونزیا، احسان پنجشنبه از تیم نوبهاری ازبکستان و محمد جان رحیموف از دسته اردبسی قزاقستان، حملگران شهرام سمیف از دسته ترپیدا بلازی بلاروس و شیردین بابویف از باشگاه پیننگ مالایزیا میباشند. شیردین بابویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی کمی دشوار بود. این طور بازی ها با همه دست هم می شوند. ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند. می دانستیم که این طور بازی می شود. تیاری ده بودیم. بسیار بچه های جوان که با بسیاری آنها یک جا در تیم منتخب یک جا بازی می کنیم. با بسیاری آنها شناس هستم. بازی خوب می شوند دادن امروز.
باید تذکر داد دسته منتخب قزاقستان اشتراک خود را در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال انجام داد و بازی آخرینش را در سفر به تیم ملی فرانسه با حساب بزرگی 0-8 باخت. ضمناً تیم ملی قزاقستان پیش از بازی با منتخب تاجیکستان در 15 دیدار یگان پیروزی به دست نآورده 10 بازی را باخته است و 5 بازی را مساوی کرده بود. دسته منتخب تاجیکستان نیز قبلا در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان ناکام شده از حق اشتراک در مرحله بعدی محروم گشته بود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مدت 6 ماه اخیر به شمار می رفت. همین طریق دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 5 مراتبه با هم روبرو شدند. فوتبال بازان قزاق 4 مراتبه پیروز گشتند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز 18 نوامبر است و توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. مهاجر توجیک را که دو روز پیش با درخواست خرزستان در مسکو بازداشت شده بود، با تقاضای توجیکستان رها کردند. امریکا دیگر بار حکومت توجیکستان را به محدود نمودن آزادی های دینی تنقید کرد. کمیته دین چنین بهاگذاری را یک جانبه می نامد.
چنین شیوهی بهاگذاری هرگز بیانگر واقعیت تامین حقوق آزادی های دینی برای شهروندان توجیکستان نبودند.
و رادیو آزادی ورزشگران توجیک را که در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان با پیروزی برگشتند، سری میز مدور جمع آورد. مقامات انتظامی روسیه یک شهروند توجیکستان را که با درخواست قرغیزستان دستگیر شد آزاد کردند. کاملجان یولدوشف ساکن شهر اسفارا روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدیدوی مسکو بازداشت شد. با او گفتند که از طرف مقامات قرغیزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کاملجان یولدوشف در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت که امروز از بازداشتگاه بیرون آمده است. یولدوشف ساکن دهه سرخ اسفارای هممرز با قرغیزستان می باشد. خویشاوندان میگویند که مقامات قرغیزستان یولدوشف را به شرکت در مناقشه های خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قبل آنها ادعای بی اساس است. امریکا توجیکستان را در قطار 10 کشور مورد نگرانی خاص جای داده است که در آن پایمال کنندگان دغل آزادی های دینی ثبت می شود. امسال به این گروه روسیه هم شامل شده است. تهیه این فهرست و گزارش اوید به آزادی های دینی بر پایه تحقیق و مشورت های کمیسیای امریکا اوید به آزادی های بین المللی دینی صورت می گیرد که یک نهاد بی‌طرف است و آن را کنگره تأسیس داده است و این گزارش زمینه است برای جاری نمودن تحریم های امریکایی نسبت این کشورها. و حالا از همکارم خیرمان بخوازده که با ما در استودیو است میپرسم که امسال در خلوصه های مقامات امریکایی چی گفته شده است؟
بعد سال 2016 امسال باری پنجم است که دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص جای می‌دهد. در شرح این تصمیم در گزارش امسال گفته شده است که حکومت تاجیکستان در سال 2020 از نظر آزادی‌های دینی پیشرفتی کم نشان داد. مؤلفان میگویند حکومت پرزیدنت امام علی رحمان سیاست خودکامه خود را تقویت داده، همه گونه فعالیت‌های آشکار و دینی را سرکوب می‌کند. در گزارش آمده است که مسلمانان سلفی که از 2009 این جرایان رسمان من شده است موردی تعقیب هستند و این اصطلاح به قبل مؤلفان گزارش به طور وسیع و بی بند و بار به کار می رود. مؤلفان به این چیز اهمیت دادند که ماه ینوری سال 2020 حکومت سرکوب بیشتر افرادگرایی را در قانون ها تقویت داده، مجازات را برای تأسیس سازمان های دینی وابسته به گروه های خارجی سخت تر کرد. در گزارش گفته می شود در یک تصمیم غیر منتظره حکومت مجازات برای بدبینی دینی را از 5 سال زندان تا جریمه بندی یا 10 روز حبس تبدیل کرد، ولی می گویند مؤلفان با این وجود زندان های تاجیکستان خیلی پر هستند و یک مکانی اساسی افراطی شوی گردیدند.
اخیرمون آیا در گزارش حرفی در برای تعقیب خبرنگاران هم هست یا نه؟ تو جوی می دانم چنین مثال ها کم نیستند.
بله شهلا، گزارش اینچنین با تعقیب ژورنالیستان توجه کرده نوشته است که ماه مارت مقامات رسما وبسایت اخبار واقع در پراگ را که از جانب سابق کارمند رادیوی آزادی تأسیس شده پایگاه اطلاعی منصفانه بوده است با اتهام اینکه گویا یک منبر برای تروریستان و افرادگرایان میباشد دستنارست نمود. ماه اپریل دادگاه ژورنالیست مستقل دلیر شریفوف را برای برانگیختن عداوت دینی به یک سال زندان محکوم نمود. گزارش آزادی های دینی اینچنین با حمله با نمایندگان گروه های دیگری دینی در تاجیکستان اشاره کرده میگوید یک مرد شیعه ماه ینور با اتهام تبلیغ مذهبش حبس و شکنجه شد و دو عضو سازمانی از سال 2008 ممنوع شاهدان یهوه از جمله یک مرد 70 ساله برای اعتقادشان به 5 سال زندان محکوم شدند.
خیرمان، آیا مقامات تاجیکستان درباره این گزارش و ارزیابی های وضع آزادی های دینی در کشور چی نظر دارند؟
مقامات تاجیک به این گزارش و نظری مقامات امریکایی راضی نیستند. روز 18 نوامبر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت چنین شیوه بهاگذاری با گفتش هرگز بیانگر واقعیت تامین حقوق و آزادی های دینی نبوده است.
چنین شیوه بهاگذاری هرگز بیانگر واقعیت تامین حقوق و آزادی های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند. و چنین شکل گزارش ها و چنین شکل بها گذاری ها تا جای یک جانبه هم هستند. به همین خاطر حالا کمیته دین تنظیم انانا جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به امور دین احمد شهید را به تاجیکستان دعوت کرده است تا در یک جایگی وضع واقعی آزادی های دینی و مذهبی در تاجیکستان منصفانه ارزیابی کرده شود.
و گزارش اوید به آزادی های دینی به حکومت امریکا اینچنین برخی مشورت ها داده است و یکیش میگد واشنگتن در ادامه همکاری هایش با دوشنبه در دایره منفعت های ملی باید ایرای کمک ها به این کشور را بر اساس شرط های معین برهماند و یا نسبت مقامداران مشخصی مسئول ویران کردن آزادی های دینی تحریم های هدفمندانه جاری کند تا که حکومت از پای اصلاحی وضع شود.
تشکر. بینندگان عزیز، همکارم خیرمان بخوازاده بود با خلاصه های گزارشی نو امریکا اوید به آزادی های دین. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و می رویم به جنوب تاجیکستان. کارمندان اداره کمونالی در نویه خوالینگ ولایت ختلان که اخیراً یک ماشین پرتوکشی توفه گرفتند می گویند اکنون تمیز کردن این منطقه برایشان آسان تر شده است. به قول مصاحبان محمودجان رحمت‌زاده تا حال نبودن تراکتور برای کشونیدن پرتوها مشکل ایجاد می کرد.
این تراکتور رو برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان با مبلغ گذاری سفارت فدراسیون روسیه به اداره کمونالی ناحیه خوالینگ توفه کردند. تا این وقت اداره کمونالی خوالینگ با یک تراکتور کهنه و فرسوده به پرتوکشی مشغول بود. حالا تکنیکای نو کار کارمندان اداره کمونالی را آسان کرده است.
این تراکتور برای کشوندن پرتوها از اهالی و شهرک ناحیه استفاده برده می شود.
جمع شدن پرتوها در خوالینگ یکی از مشکلات ساکنان و مقامات بود. مقامو در خوالینگ اعتراف میکردند که این مشکل در ناحیه تا به حال حل نشده باقی میماند.
کارخانه کمونالی ناحیه این در زیرتوبه جمهوریوی است. بنابر همین پورا مبلغ گذاریش از جانب خودی همون خواجگی منزلوی کمونالی جمهوریوی رای میشود و این خود مبلغ گذار است.
پرتوها در مرکز ناحیه خوالینگ. مسئولان اداره کمونالی گفتند که با چنین توانشان ناحیه را تمیز میکنند. با گفته آنها ماشین های پرتوکشی که در زمان شوروی آورده شده است دیگر توان خدمت رسانی را نداشتند. حالا با دسترس شدن تراکتور مشکل پرتوکشی و تازه کردن شهرک خوالینگ آسان شده است.
تحت دم می شود که ما از همین کمبودی بر اومده ایم. با کشوندن پرتوها وضع اکولوژی ناحیه را بهتر میکنیم.
قرار است با برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان به ناحیه های واسع و تیمور ملک همچنین شهر کلاب نیز تکنیک های پرتوکشی تقدیم شود. در دیگر منطقه های کشور نیز تکنیک های ضروری پرتوکشی نمی رسد. ساکنان بیشتری ناحیه های منطقه از جمع شدن پرتوها تا رفت بیشتر شکایت می کنند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه خوالینگ.
نویه عینی در پاسخ به ادعای مجرم که گفته بودند از روسیه برای ساختمان ورزشگاه 40,000 دلار خرج کردند نوشته است درباره مبلغ مجرم معلومات ندارد. از این پیش یک گروه از مجرم توجه گفته بودند که برای بنیاد ورزشگاه در نویه عینی ولایت سخت از روسیه بیش از 40,000 دلار فرستادند، اما مقامات محلی وظیفه های خود را اجرا نکرده ساختمان را ناتمام گذاشتند. بر اساس نقشه ورزشگاه را برای ساکنان چند دهه جماعت فوندریو درست میکنند، جایی که در عموم بیش از 15,000 کس زندگی دارد. سهراب رحمت‌زاده معاون اول رئیس نویه عینی میگوید ساختمان این ورزشگاه تنها در دایره مبلغ های از بودجه محلی جدا شده عملی کرده شده است و افزود حکومت ناحیه درباره خرج مبلغ مجرون و حجم مبلغ های جمع آوری شده خبر ندارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
ورزشگران تاجیک در مسابقه قهرمانی سنبوی جهان که روزهای 10 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، 3 مدال، یک طلا، یک نقره و یک برنج به دست آورده در حساب عمومی جای 3 را کسب کردند. شوره نرزولوی لطیف، ورزشگران پیروز، اکمل‌الدین کریمو و خوشقدم خسروف را همچنان دبیر کلی فدراسیون سنبوی تاجیکستان محمود عبدلویف را سر میز مدوره رادیو آزادی جمع نمود.
اکمل‌الدین، آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شوید؟
امسال خیلی کوشش کردم که با این در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
تشکر. واقعا شما و خوشقدم رو پهلوان نامدار مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به وی رسانده است و خوشبختانه این دفعه او همراه شما در تاشکند بود. خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن تا 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود در شهر تاشکند قناعتمندید؟
در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولتی قرقیزستان، امریکا و ایتالیا و آخرین ایمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی خودم را یعنی نستروی کردم و با در واخری نیمانی های یعنی قوزمایی نمودیم و با ایستو به 8-0 من را مغلوب نمودم، با واخری فینالی برامودم. وقتی که من با واخری نهایی که برامودم، من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بارا قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری من را نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتنی مدالی دویم بارای تیلای جهان سزاوار گردم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمات ها در قانون و قایده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی کردیم در بعضی قانون های قایده های خود بعضی ایلو هایی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود، امروز اختصار شد به 7 تا رسید.
بینندگان عزیز، صحبت مذکور با همین زودی ها در صفحه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. شما را به تماشای میز مدور دعوت می کنیم. یک خبر دیگر هم هست. نرخ سوزشواری در نقطه های سوخت فروشی دوشنبه بعد بالا روی منظم تا حد پایین رفته است. آسیا پلوس می نویسد که از آغاز هفته جاری نرخ چکنای بنزین نو 92 در دوشنبه 2.7%، سوزشواری دیزل 2.6% و گاز مایع 4% ارزان شده است. به همین ترتیب حالا گاز مایع 7.20 درهم، بنزین 11 سومونه و سوزشواری دیزلی 11 سومونه و 20 درهم نرخ دارد. قبلا به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد سوزشواری در تاجیکستان نگرانی ساکنان را به بار آورده بود. مسئولان خدمات ضد مونوپولی گفتند که سوزشواری در جهان گران شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای دیگر را میتونید در وبسایت آزادی بخونید. شما را فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه سید باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برات
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی روسیه یک شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد آزاد کردند. کامل جان یولداشوف ساکن شهر اصفهان روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدیده و در مسکو دستگیر شد و به او گفتند که از طرف مقامات قرقیزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کامل جان یولداشوف روز 18 نوامبر به رادیو آزادی گفت که صبح همین روز آزاد شده است. او ساکن دهه سرخ اصفهان و در مرز با قرقیزستان است. خویشاوندانش میگویند که مقامات قرقیزستان یولداشف را به شرکت در مناقشه‌های خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قول آنها ادعای بی‌اساس است. به قول کاملجان، او در یگان جنجال و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شرکت نکرده است. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان روز 17 نوامبر از احتمال فلاکت بشری در این کشور هشدار داد و از جامعه بین الملل خواست راه را برای رسانیدن کمک مالی به افغانستان پیدا کنند. دبورا لاینز با شورای امنیت سازمان ملل گفت که 60% اهالی 3 میلیون نفری افغانستان در روبروی بحران گرسنگی قرار دارند و ممکن است وضع در زمستان از این هم بدتر شود. دبورا لاینز افزود جامعه بین المللی باید راه را برای رسانیدن کمک های مالی به مردم افغانستان پیدا کند. با گفته او تحریمات مالی به ضد طالبان نظام بانکی را فلج کرده و به تمام عرصه های اقتصاد اثر منفی گذاشته است. از جمله به گفته دبورا لاینز، طبیبان و کارمندان برنامه های تامین امنیت غذایی مزد خود را گرفتن نمی توانند و جامعه جهانی باید راه را یابد که وضع اصلاح شود. دبورا لاینز گفته است که فلج ماندن نظام بانکی با گسترش تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر مساعدت می کند و وضع فعلی خطر تندگرایی را در افغانستان بالا می برد. مقامات آمریکا، بریتانیا و استرالیا میگویند یک گروه رخنگران اینترنتی که شریک حکومتی ایران هستند مسئول حمله‌ها به شبکه‌ها در آمریکا و استرالیا، از جمله حمله‌های اینترنتی به مؤسسات تندرستی و نقلیات هستند. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است عاملان تحت سرپرستی ایران فعالان زیر بنیادهای مهم آمریکا از جمله در ساحه‌های نقلیات و تندرستی و هم در استرالیا را هدف حمله قرار دادند. در بیانیه آمده است از ماه مارس سال 2021 گروهی مذکور با استفاده از ضعف مایکروسافت اکسچنج و نرم افزار فورتینت شبکه‌های کامپیوتری یک اداره حکومتی و شفاخانه کودکانه در آمریکا را رخنه کردند. هدف بعدی آنها دزدیدن معلومات، تمجوی و پولستانی از جبردیدگان بوده است. شرکت مایکروسافت گفته است که 6 گروه خطرناک ایرانی را مشاهده کرد که از ماه سپتامبر سال 2020 هر 6 یا 8 هفته برنامه های رخنگری را براه می اندازند. مقامات ایران این گزارش ها را شرح ندادند. دادستانی کلی تاجیکستان می گوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمد جان و روسای نزدیک به دادگاه ارسال می شود. میرزامان رفیزاده معاون دادستانی کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه جانبه بررسی شده است. با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام می شود و روسای نزدیک برای بررسی به دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمد جان و 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخت لتوکوب شد نزدیک 3 ماه بهوش و بیاد بیستری است. به اعتنای به پرونده او در جامعه سر و صدای زیاده برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه‌های اجتماعی مقامات به قضیه ظاهراً قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستانی روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولتوف را بازداشت کردند. وکیلان پارلمان پاکستان قانونی را قبول کردند که اجازه می‌دهد تجاوزگران جنسی اخته کرده شوند و سببش چند مورد تجاوز و از جمله سوء استفاده جنسی کودکان در کشور است. در سندی که هر دو پلاته پارلمان پاکستان روز 17 نوامبر قبول کردند آمده است، افرادی که به تجاوزهای به تکرار گناهکار دانسته شدند باید از روی کیمیاوی اخته کرده شوند. حکومت هم باید دادگاه مخصوص تشکیل کند تا پرونده‌های تجاوز و سوء استفاده جنسی با سرعت و در مدت نه بیشتر از 4 ماه بررسی کرده شوند. اخته دادن از روی کیمیاوی و یا طبی چنین است که با استفاده از دارو یا هورمون اشتیاق مرد به علاقه جنسی را فرو می نشاند. عمران خان نخست وزیر پاکستان سال 2020 اعلان کرد حکومتش طرحی قانونی را تهیه دارد که جزای سختی را برای تجاوزگران جنسی پیش بینی می کند. سبب هم تجاوز گروهی یک مادر پاکستانی در پیش چشم فرزندانش و در یکی از شهرهای بزرگ پاکستان بود. این حادثه خشم مردم را برانگیخت و سبب تظاهرات سراسری شد و حکومت را زیر فشار جامعه قرار داد تا چاره برای پیشگیری از این جنایت سخت و زشت بیاندیشد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید که نشانش رو میدونید، azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات در جلسه مجلس نمایندگان گفت با دادگاه عالی درخواست ارسال نموده بود که با گذشت 52 روز پاسخ دریافت کرده است. او تاکید نمود که باید این مسئله زیر نظارت باشد و نباید پاسخ به درخواست آنها با تاخیر صورت گیرد. رئیس حزب دموکرات زمان این مسئله را به میان گذاشت که در پارلمان معرفی طرح تغییر الهه ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأمور جریان داشت. در این جلسه که نماینده دادگاه عالی حضور نداشت، عثمان‌زاده از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت به درخواست های وکیلان زیر نظر گرفته شود. روزی 17 نوامبر از دادگاه عالی تاجیکستان با تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند تا موقع آنها را وابسته به ایراد وکیل پارلمانی بفهمیم. در گذشته هنگام نشست های رسمی مسئولان این نهاد تاکید داشتند که با مراجعت و درخواست ها سر وقت رسیدگی میکنند. در جلسه روزی 17 نوامبر پارلمان قبل از سید جعفر عثمان‌زاده، غیرت عزیزاده وکیل دیگر پارلمان از تلاشهایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان صدا بلند کرد. او در خطاب با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو گفت:
وزیر دیگر مفید از محترم وزیر خوب هم پشت ما دیگر در
شیرعلی کبیر به این وکیل مجلس نمایندگان چنین پاسخ داد:
مورد قبول شما ما با تلفنی هم با شما ما یک بار گپ زدیم، متاسفانه خیر قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن، سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگوزار میکنیم.
غیرت عزیزاده وکیل مجلس نمایندگان دقیقا نگفت که در صورت موفق شدن به دیدار وزیر یا طریق تماس های تلفنی به وی چی گفتن میخواست، ولی قبل از اون که این مسئله را به میان گذارد او در رابطه با مشکلی به اختیار یک صاحبکار گذاشتن زمین های زیادی کانها و دست نیافتن برخی صاحبکاران به زمین از وزیر صنعت خواست سری حل این مشکل چاره جویی کند. نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چنین مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. دلیر امام‌علی خبرنگار تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت اینکه بعضی وکیلان مشکل دسترسیشان به منصبداران را به میان گذاشتند عملی خوب است، ولی این بازگو کننده آن است که این مشکل در سطح مراجعت ساکنان عادی به منصبداران خیلی نگران کننده است.
وقتی که وزیر و رئیس به وکیل پارلمان دسترس نیست، پس این خود شهادت از اون میجا که این وزیر و این رئیس برای شهروند و برای ژورنالیست عموماً دسترس نیست. وقتی که اون با وکیل دسترس نیست، کجا رسد به مردم عادی یا به ژورنالیست؟
طبق قانونگذاری کشور، منصبداران به مراجعات ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
باز در چهره خاموش سیاد خنده زد، چشم گناهانم زد، باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نشتم و بر لبانت ها وسی مستیره در نگاه گفت چی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ ای سر و خواب وجودم را سو، ای سر و خواب وجودم را سو، ای سر و خواب وجودم را سو.
موسیقی
یادی آن شب که تو را دیدم بود، دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه، نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد، عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک، حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی، دیگر از کف ندیدم آسانه، رزنی سوله ی سوزنده ی آخیرات دیگر بردانه، آخیراتش دیگر نبرجاند، آخیراتش دیگر نبرجاند. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی دو نهان زد، باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه ی غزدی سوزد، باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی دو نهان زد، باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه ی غزدی سوزد.
در حالی که شهروندان تاجیکستان از قطع شدن برق شکایت میکنند و شرکت برق تاجیک آن را به کارهای تعمیری رب میدهد، صادرات آن به خارج بیشتر میشود. تفصیلات را من محمد وفار رضازاده ایراد میکنم. ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان شروع از ماه اکتبر از قطع شدن برق شکایت میکنند. رادیوی آزادی در طول ماه های اخیر در این مورد چند مطلب نشر کرده بود. مردم در این مطالب از اجرا نشدن عهده‌داری های در شده در قرارداد با برق تاجیک، کمبود و نرخ گران وسیله های دیگری گرم کردن خانه ها و مانعه های برخواسته از این وضع اظهار نارضایتی کردند. این شکایت ها در حال شنیده می شود که شرکت برق تاجیک 15 نوامبر در یک مکتوب رادیوی آزادی دلیل قطع شدن برق را کارهای تعمیری شرح داد. در آن گفته شد که کارهای تعمیری همساله در شروع زمستان انجام می شوند. با قول مسئولان شرکت، در حال حاضر بخش های از نیروگاه های نارک، سربن و قیراقوم نیز تعمیر می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک جلسه کاری سنه 2 نوامبر به مقامات مسئول برای آمادگی به زمستان دستور داده بود. او از جمله تاکید داشت که مردم و مؤسسه های اجتماعی باید از برق و گرمی تامین شوند و اینچنین محصولات غذایی و مواد سوخت ذخیره شود. اما به نظر می رسد که در عملی شدن دستورهای رئیس جمهور تأخیر صورت می‌گیرد. کارشناسان مستقل رب دادن قطع برق و کارهای تعمیری را زیر سوال می‌برند. از زمان شوروی کارهای تعمیری معمولاً در ماه سپتامبر و در هر حوزه به طور جداگانه انجام می‌شدند. در دایره آن خط‌های برق و ترانسفورماتورها تفتیش شده، شاخه‌های درختان در صورت لازم بریده می‌شوند. برای انجام دادن این کار همگی 2 هفته لازم می‌شود. حالا دلیل اصلی کافی نبودن ذخیره‌های آب است، میگوید کارشناس مسائل انرژی با شرط افشا نشدنی نامش. با قول او، تاجیکستان به دلیل صادر کردن آب به ازبکستان و قزاقستان به ذخیره کردن حجم ضروری آن فرصت نیافت. غیر از این، تاجیکستان به پول خارجی نیاز دارد، در حال در بازار تولید چیزی ندارد. از این رو صادرات برق در اولویت است، میگوید این کارشناس. طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، از ماه ژانویه تا سپتامبر سال جاری تاجیکستان بر عوض صادرات برق 89 میلیون دلار به دست آورده است که در قیاس با سال گذشته 36 میلیون دلار بیشتر است. ازبکستان و افغانستان از خریداران اصلی برق تاجیکستان میباشند. طبق قرارداد تاجیکستان باید به این دو کشور 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کند. ازبکستان برای هر کیلووات برق تاجیکستان 2 سنت و افغانستان 3.4 و حتی 5 سنت پرداخت میکند. رسانه های قرقیزی ماهی